هر کسی منو میبینه نماینده حکومت میدونه. نمیتونم جواب بدم، جواب این بیکفایتی رو نمیتونم بدم، همه هم میدونن داستانو. خب که الحمدلله اتفاق مبارکی افتاده و اتفاقای مبارکی در پیش داریم به فضل الهی. من به شما عرض بکنم اون چی که رهبر انقلاب از اقتدار صحبت میکنن برای بعضی ها درکش سخته، اون حوزه نهادی ماست. اون جمعیت رو دیدید برای تشییع اومد، اون در وجود این کشور، مردمان این کشور هست. فقط کافیه این موانع برطرف بشه، این ساختار معیوب اصلاح بشه، ما میتوانیم الان بحث کمی خارج از بحث شدیم
هلی.
این میتواند این اقتدار به وجود بیاد. آن چیزی که آمریکایی‌ها دارن علیه ما استفاده میکنن از حقوق بشر، استفاده ضد امنیتیه. علیه ما کار ضد امنیتی میکنن. در حوزه تروریسم دولتی هم دارن هزینه تروریستی خودشونو پایین میارن. اینا اگر خودشون مستقیم اقدام کنن مثل قاسم سلیمانی، همه جا محکوم شدن، فهمیدن که کار اشتباه بوده، هزینش رو باز هم باید بپردازن.
حالا ها باید بدن بعد.
هی باید خبر مرگ ناگهانی فلان فرمانده رژیم صهیونیستی رو بشنون، فلان خرابکاری و سازمان یافته و سازمان نیافته.
همین چند وقت پیش بود دیگه خبر فرمانده رو هم شنیدیم.
این اتفاقا میافته. اون چیزی که مسلمه در نظام روابط بین الملل، ببینید دشمن یک تهدیده، تهدید و فرصت یک عامل بیرونی در حوزه تحلیل استراتژیکیه. اون چیزی که برای ما موضوعیت داره و ما باید بدونیم اینی که نسبت به این اتفاقات ما چه آرایشی داشته باشیم. الان ببینید یارگیری و هویت بخشی به معارضین داخلی توسط کشور آمریکا با ارتباط گیری که با اینها انجام میده و شبکه سازی که بین هواداران خودش علیه مخالفین خودش که نظام باشه صورت میده، این میشه ماحصل اون کاری که داره علیه ما انجام میده. ما در مواجهه با این اون یک پارچگی رو نداریم. ما نیازمند این هستیم که بتوانیم اون انسجام ملی در ارزش‌های حاکمیتیمون رو جدی بگیریم. به توی کشور آمریکا چند بار گفتم، الانم عرض می‌کنم، در هیچ کشوری اجازه نمیدن علیه ارزش‌های حاکمیتی او موضع‌گیری اتفاق بیفته. یعنی اگر یک نماینده مجلسی بیاد برای مثال ماهیت رژیم اشغالگر قدس اسرائیل رو زیر سوال ببره،
اصلا نابودش میکنه،
شبانه بدون دادگاه، بدون سوال جواب، بدون هیچ چیزی حذفش میکنن. اینو بهش میگن هنجارهای حاکمیتی. این اسمش دیکتاتوری نیست، این داشتن هوشیاری نسبت به خوده، نسبت به بودهای خوده. ما تو کشور این رو نداریم. طرف در جایگاه کاندیدای ریاست جمهوری میاد در مناظره های ریاست جمهوری علیه یکی از ارزش های اساسی فرهنگی کشور اعتراض میکنه. حضرت عباسی اگر بنده مسئول بودم همونجا خلع صلاحیتش میکردم، همونجا تو همون وسط برنامه زنگ میزدم گفتم صلاحیت نداری، از اون صندلی پاشو خوشگلده. این اگر تو کشور نباشه پراید 7 میلیونی میشه زد 40 میلیون. ما نسبت به مسائل اساسیمون بی تفاوتمون کردن. از داستان نفوذ غافل نشیم.
خب چه باید کرد آقای دکتر؟
حاکمیت نسبت به مسئله باید تجدید قوا کنه، باید با یک جدیتی حساب شده و شفاف ورود پیدا بکنه و از حق مردم دفاع کنه. این حق مردمه. مردم حق دارن ابتدا در امنیت باشن. امنیت بسیطه. امنیت فقط این نیست که خون من نریزه و مجروح نشم. اینی که من صبح میخوام برم برای خونم خرید بکنم، حساب میکنم 30,000 تومن میرم با 60,000 تومن میام از مغازه بیرون، این امنیت اقتصادیه. امنیت اجتماعی داشته باشم، امنیت فرهنگی داشته باشم. البته یه تذکری دارم به عنوان یک دانش آموخته، یه طلبه دانشجو کوچک عرض میکنم. توی دانشگاه بچه ها سر کلاس میگم ما عملمون، عمل انقلابی سالم، عملی که اگر انقلابی باشه و سالم باشه، بنده اون رو بر اساس سند بیانیه گام دوم سازنده میدونم. هیچ عملی که سازنده نباشه او حتما انقلابی نیست. عمل ببین ما در پیش دولت انقلابی رو داریم دیگه، بنا شد دولت جوان انقلابی تشکیل بشه. دولت جوان انقلابی دولتی است انقلابی، دولتی است که سازنده عمل میکنه. بعضی موقع ها ما میزنیم خراب میکنیم برای سازندگیه که یه بنای فرسوده ای رو از بین میبریم چه بسازیم، این انقلابیه. اگر کسی آمد خراب کرد و برای ساختن طرحی نداشت، اون رو از دایره انقلابی خارج میکنیم. در مواجهه با بحث حقوق بشر آمریکایی و تروریسم، ما با آمریکا هیچ وقت به تفاهم نخواهیم رسید. چرا؟ چون تعارضی که بین ما و او هست مبنای قانونشه، مبنای قانون ما انزل الله، مبنای قانون اون هیومانیستیه. اون میگه هیومن رایت، هرچی که مردم بگویند. آیا مردم ما این حق رو، یا ما این حق رو داریم که تعیین تکلیف حق بکنیم؟ نمیتونیم. ما میتونیم جان کسی رو ازش بگیریم چون ما رأی گیری کنیم اینو بکشید؟ مگه میشه؟ این امکان نداره. به خاطر همین ما هیچ وقت با آمریکایی‌ها به تفاهم نخواهیم رسید. البته چون سنت الهی بر زوال باطل قرار گرفته و آمریکا رو باطل میدونیم، ما منتظر زوال آمریکا هستیم. آثارش رو میبینیم در آینده. بعضیا باور نمیکنن ولی فروپاشیش هم خواهیم دید
ان شاء الله. خیلی ممنونم آیه دکتر رفیع رادمن. خدمت بینندگان شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که سامانه پیامکی 30035 آماده دریافت نظرات و انتقادات و صحبت‌های شما عزیزان هست. همینطور 162 هم که تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. میتونید از طریق این در واقع نرم افزار کاربردی هم به صورت زنده و مستقیم رادیو گفتگو و سایر شبکه‌های رادیویی رو بشنوید. هم این که میتونید دسترسی داشته باشید به آرشیو سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. اما قبل از اینکه یه فاصله بگیریم، من یک نکته‌ای رو هم راجع به کرونا بگم. به هر حال الان به خاطر عدم تدبیری که متاسفانه در کشور به وجود آمد، موج پنجم کرونا هم متاسفانه به کشورمون آمده. من خالصانه متواضعانه درخواست می‌کنم، خواهش می‌کنم که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید تا انشالله بتونیم از این موج پنجم هم گذر بکنیم و کم کم واکسیناسیون عمومی هم آغاز بشه و مردم سراسر ایران عزیز هم بتونن واکسینه بشن و از شر این ویروس منحوس انشالله خلاص بشیم. یک فاصله کوتاهی رو بگیریم، بعد از اون برمیگردیم. همچنان در رادیو گفتگو خدمتگزار شما هستیم.
این را همه بدانند، امروز کشور به شناخت دشمن، دشمن رو بشناس، دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسیم. آمریکا رو بشناس. در همین چند روز مشاهده کنید حادثه حزب اتفاق افتاده است. در سال 66 روز هفتم تیر حادثه بمباران شیمیایی سردشت اتفاق افتاده است. بله صدام این کار رو کرد، اما پشت سر صدام کی بود؟ آمریکایی‌ها بودند، غربی‌ها بودند، همون کسانی بودند که بمب‌های شیمیایی رو به او دادن، چراغ سبزم به او دادن. در مقابل این جنایت بزرگ، این قتل عام عجیب، سکوت هم کردند. در روز 11 تیر چند روز بعد ترور شهید صدوقی است، اینم کار همین جنایتکارانه. در روز 12 تیر چند روز بعد از این حادثه اسقاط هواپیمای ایرباس بر روی خلیج فارس. از 7 تیر تا 12 تیر شما ببینید چقدر ترور، قتل عام، کشتار، زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا آماج این جنایت‌ها قرار گرفتن. اگر طراح این حوادث هم سرویس‌های امنیتی آمریکا و غرب نبودن، حداقل کمک کننده بودن، حداقل تشویق کننده بودن. این دشمنا رو بشناسیم. به تعبیر بعضی دوستان خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. واقعا حقوق بشر آمریکایی در این چند روز در کشور ما یه چیز واضح و بارزی است و از این قبیل الا ماشاءالله. پس احتیاج داریم دشمن رو بشناسیم.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ساعت 18:11 هست. ما از برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع حقوق بشر آمریکایی و ترویج تروریسم دولتی در جهان در خدمت شما هستیم. در هفته‌ای که گذشت ما صحبت کردیم پیرامون حقوق بشر آمریکایی و در بیانات مقام معظم رهبری هم به این مسئله اشاره شده بود که از تاریخ 7 تیر تا 12 تیر آنقدر جنایت و قتل عام و کشتار رژیم آمریکا انجام داده که به هر حال این هفته رو به عنوان حقوق بشر آمریکایی میتونیم نامگذاری بکنیم. این قسمت بشر، این بهش اگه در نظر نگیریم شره، بیشتر فکر میکنم این حقوق شر آمریکایی هست. عرض کنم به حضورتون در برنامه امروز در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم، جناب آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد، کارشناس مسائل استراتژیک، و همینطور جناب آقای مهدی مقصومی، پژوهشگر حقوق بین الملل. شما هم که میتونید از طریق سامانه پیامکی 30010-35 حتما آگاه بکنید ما رو از طریق نظراتتون، انتقادی اگر دارید و یا صحبتی اگر دارید. همینطور از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید همراه ما باشید. خب من میخوام بحث رو با جناب آقای مقصومی ادامه بدم. در بیانات حضرت آقا هم ما الان شنیدیم بخشایش رو، در مورد بمباران شیمیایی سردشت گفتن، در مورد سقوط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال 67 اشاره کردند و کلن از 7 تیر تا 12 تیر رو این هفته حقوق بشر آمریکایی. من میخوام بگم این رفتارهای امریکا در منطقه ما چه تأثیری بر افول قدرت و تمدن آمریکایی در سطح جهان خواهد داشت؟
خب ببینید، طبیعی هستش که وقتی کشوری میاد، ما همین خاورمیانه کوچک رو در نظر بگیریم، تمامی کشورهای اطراف ما، دولت آمریکا یک پایگاه نظامی اینجا تأسیس کرده، یعنی کیلومترها اون طرفتر از ما کشور آمریکا وجود داره، اما میبینیم که میاد توی این منطقه و پایگاه‌های نظامی خودش رو اینجا راه اندازی و تأسیس میکنه، کشورها رو به خاک سیاه میشونه. یعنی نمونه های عینیش مشخص و مشهود افغانستان هست، پاکستان رو درگیر دعوای قومیتی میکنه، خدمت رو عرض کنم که جنگ نیابتی راه میندازه، عربستان رو با یمن درگیر میکنه، سوریه رو دیدیم، به هر حال تعارف رو در واسه که نداریم، داعش زاده و متولد شده آمریکاست. این نه به اذعان ما، خود خدمت رو عرض کنم که آقای رئیس جمهور قبلی آمریکا اذعان کرد و عنوان کرد که داعش رو دولت قبل از من راه اندازی کرده. خب همه اینها رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم، ثمره و نتیجه و خروجیش این غیر از این نخواهد بود که کشور آمریکا کشوری هستش که با توسل به زور و با خوی وحشیگری، ترور، خشونت سعی میکنه که با ایجاد جو ارعاب و تردید و وحشت کشورها رو با خودش همراه و همسو و همجهت بکنه.
خب تا کجا جواب میده؟
این تا اونجایی به نظر من جواب میده که هیمنه آمریکا شکسته بشه. و این هیمنه کجا شکسته میشه؟ وظیفه کشورهای اسلامی این هستش که بیان تناقضات حقوق بشری که در داخل خود آمریکا وجود داره رو بیان بکنن و آشکار بکنن. ببینید، من یک نمونه بخوام براتون مثال بزنم، در تمامی کشورها بحث حقوق کودکان جز موضوعات خیلی خاص و حاد و پیچیده است. حتی کشور ما که به عنوان مشروط در واقع به این کنوانسیون پیوسته و قبول کرده، چند تا بندش رو به جهت اینکه با مقررات اسلامی در واقع تطابق نداشته نپذیرفته و ما بقیه شروط رو پذیرفته. خود کشور آمریکا جزو معدود کشورهایی هستش که به کنوانسیون حقوق کودک نپیوسته. یعنی ما مظلومتر و بیگناهتر از کودک که نداریم در واقع کل نظام خلقه. ما اینو که کشور آمریکا به این کنوانسیون نپیوسته. وقتی میری تو چرایی موضوع قرار میگیری میبینی که خب مثلا صنعت کشور آمریکا سالیانه یک چیزی حدود 15 میلیارد دلار درآمد کشور آمریکا مربوط به صنعت پورن هست و از این 15 میلیارد 4 میلیاردش مربوط به پورن کودکان هست. یعنی یک عدد قابل توجهی رو به این اختصاص داده و این درآمد 15 میلیاردی در اختیار یک جمعیت حداقلی 2% آمریکاست. یعنی دولت آمریکا برای جمعیت 2% خودش یک صنعت 4 میلیاردی علیه کودکان راه اندازی میکنه و نقض حقوق بین الملل میکنه. خب این کجا تبیین شده؟ یعنی ما در کشورهای اسلامی، در حتی کشورهای غیر اسلامی کجا آمدیم این رو کمپینی براش راه اندازی بکنیم، تبیین بکنیم که آقا دولت آمریکایی که انقدر داره ادعای حقوق بشر میکنه در مورد کودکان خودش داره این رفتار رو میکنه؟ به هر حال این فیلم در خارج از آمریکا که تولید نمیشه، عمده این تولیدات در خود کشور آمریکاست، یا اگر در کشور آمریکا هم نیست تحت نفوذ و سیطره هالیوود آمریکاست. و باور بفرمایید اگر که ما ورود بکنیم در واقع فعالین حوزه فرهنگی و اجتماعی ما ورود بکنن و یه مقایسه‌ای بکنن، یک تفحصی بکنن، از این قبیل تناقضات زیاد داریم و متوجه میشیم که یک بادکنک حبابی آمریکا از خودش ساخته و در مرا منظر عموم قرار داده و به نظر میرسه که تا زمانی که ما این هیمنه رو، یعنی همین نقاط پاشنه آشیلای کوچیک، ببینید بحث حقوق کودکان پاشنه آشیله واسه آمریکاست، اما هیچ کس بیانش نکرده و حتی یک وقتایی مثلا من پیگیر موضوعات که میشم احساسم اینه که انگار مثلا تو شبکه ملی خود ما، رادیو تلویزیون خود ما هم هیچ دعوی وجود نداره که بیاد این موضوعات رو مطرح بکنه. من توصیه میکنم که حتی ببینید به هر حال مقام معظم رهبری 6 تا 12 تیر ماه رو به عنوان هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری کردن و این جا داره از ابعاد مختلف ما بیایم موضوعات رو بررسی بکنیم. بحث حقوق کودک هست، حقوق زنان هست، حتی مثلا همین تو موضوعات حقوق زنان که انقدر دارن داعیه این رو دارن که ما مدعی حقوق زنان هستیم، زمانی که ورود میکنیم میبینید چقدر تناقضات فاحش و آشکار نسبت به حقوق زنان وجود داره. اینها رو اگر که بیان تبیین میکنن در سطح بین الملل و یک ذریب نفوذ خوبی بهش بدن در رسانه‌های بین‌المللی، به نظر میسی که اون هیمنه شکسته میشه و سایر کشورها هم متوجه این هیمنه پوشالی دولت آمریکا خواهند شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. عرض کنم که ما در این هفته در گفتگوی سیاسی به این موضوع پرداختیم و جنبه‌های مختلف حقوق بشر آمریکایی و ترویج تروریسم دولتی این کشور رو سعی کردیم با توجه به بضاعت رادیو گفتگو بهش بپردازیم و گفتگوهایی رو هم در این زمینه داشتیم. آیه دکتر رفیع راد، نقش جمهوری اسلامی در روشنسازی افکار عمومی جهان علیه حقوق بشر آمریکایی چگونه باید باشد؟
چند تا جنبه رو بنده به نظر میرسه که باید مد نظر قرار بدیم. چون میدونید تحریزی در حوزه استراتژیکی یک مسئله جامعه نگری هست، کلی هست و ناظر به آینده است. ما نیازمند استحکام درونی هستیم در موضوع. ببینید اگر بخوایم درست به حقوق بشر آمریکایی نگاه کنیم، یه وقتی هست به عنوان یه مطالبه جهانی میخوایم بریم ظلمی که در کشور آمریکا هست و تشخیص میدیم اون رو دنبال بکنیم، یه وقتی نه ما به عنوان یک تهدید به حقوق بشر نگاه میکنیم. مثلا چرا باید این کار انجام بدیم؟ چرا باید بریم بگیم آمریکا این کارو میکنه یا نمیکنه؟ چیکار داریم؟ مگه اونجا مردم نداره؟ ما خلق خودش برن بر خودشون تصمیم بگیرن دیگه. مگه ما مسئول حال اوناییم؟ ببین ما اگر میایم یه حرفی رو میزنیم باز دلیلش هم بدونیم، دلیلش برامون معلوم باشه که چه دلیلی داره. یک دلیلش اینه که داره علیه ما از این سو استفاده میشه. آدم های جنایتکار، آدم های خائن، جواسیس غرب. شما ببینید جاسوسایی که در کشور ما دستگیر شدن چه بازیای اینا، حالا کسایی هستند که کشف شدن و دستگیر شدن. مگه داستان جیسون رضایی رو ما فراموش میکنیم که میگفت من طعم آدامس شخص اول اجرای کشورم میدونم چیه؟ فاجعه است دیگه. خب این همین عملیات جاسوسی و خرابکارانه در پوشش حقوق بشر دارن دنبال میکنن. یعنی مردم بدونن ما به خاطر این میخوایم بریم اونجا، یا زمین بازی رو توی کشور خودمون تهران باید دنبال کنیم، هی تحت ضربات اینا قرار بگیریم، ما رو متهم بکنن. میدونید در طی عملیات‌های رسانه‌ای یه متوالی و متعدد متکثر هویت و اصالت ایرانیت رو اینا میزنن. من داشتم یه فیلمی نگاه میکردم، اشاله که تبلیغ فیلمه نیست دیگه،
حالا اسم نیاریم ولی
فیلم نیارم که نمیشه که فیلم جانویک رو نگاه میکردم، تو قسمت اولش یه قسمت دومش بود که این رفت سراغ بزرگ اون جریان فراماسونری.
قسمت دوم هست
قسمت الحمدلله اهلیت رفت اونجا. خب بس شما دیدید ببینید وقتی
من تعریف کردم
رفت که اونجا مجوز حیات بگیره، یه تروریست قاتلی بود رفت. ببین چقدر قشنگه، فقط قاتلا رو این آمریکایی‌ها تو قشنگ نشون میدن، چرا؟ جنس خودشونه، میدونن چیه،
خودشون میشناسن.
آره دیگه، بعد رفت که مجوز حیات بگیره، مجوز از این بگیره، اون رو مسلمان نشون دادن، یعنی رئیس سرکرده فراماسونری‌ها در وسط صحرا یک مسلمان بود، در صورتی که این خلافه. همونجوری که 2007 رو ساختن و به همه الغا کردن نیروی اطلاعاتی بریتانیا در MI6 اینجوریه. بعد ما یک کپل پاندای چیز رو دیدیم، جیسون رضاییان اینجوری بود دیگه، صد متر نمیدونست بدوه، بعدیم ای جاسوس این مدلیه، بس اونجوری نیست که دماغشون بگیری جانش در میاد، ولی اینه. بس ما اگر بناس بریم و این رو باید، خب اینی که هم آقای دکتر فهمیدن خوب بود، بس بگیم. چجوری بگیم؟ اگر بیاد حکومت بگه، چون ما الان نیاز داریم، آچارکشی داریم دیگه، ما در حوزه رسانه‌ای واقعا یه بازنگری اساسی در حوزه سیاست‌ها، حکمرانی، ساختاری، همه جوره بازنگری لازم داریم بر اساس برنامه گام دوم. یعنی گام دوم انقلاب باید متناسب با خودش یک آرایشی بگیره. اما در حوزه ورودمون به مسئله، ما لازم هست که بریم سمت مردم، ایجاد حلقه‌های مردمی برای پیگیری جنایات آمریکا و عوامل آمریکایی. دقت کنید، NGO درست میکنند برای مطالبه گری مردمی، باید اجازه بده دولت کمک بکنه که اساتید دانشگاه، انسانهای آزاده و حتی خارجیانی که در کشور خودشون براشون مقدور نیست، در حوزه دیپلماسی خارجه این رو وزارت خارجه انجام بده و سازمانها و نهادهایی که فعالیتهای فرهنگی خارجی دارن بیان برای مردم جهان در جمهوری اسلامی، برای مردم جهان این امکان فراهم بشه در قالب یک سازمان جهانی که در موضوعات متعدد، همون که ایشون اشاره کردن، بحث پرنی که برای کودکانه، بحث شرعی و دینیشو کار ندارم، هیچ مکتب انسانی نمیتونه پای اینو امضا کنه. انسانیت فارغ از دین، بدون دین، دین انسان بدون دین نمیتونه امضا کنه، چه برسه انسانی که قائل به معنای حقیقی عالمه. این من پیشنهاد من اینه، این NGO هایی که جهانی هست نه داخلی کشوری، حلقه های مردم پایه ایجاد بشوند، ابتدا بگویند. یعنی خیلی از مردم نمیدونن، خیلی الان من حضرت عالی که فعال هستی تو حوزه رسانه‌ای و سیاسی، من به شما میگم تو عراق داره اینجوری پول میبره، 80% الان نقشه کشیده ببره، خبر نداریم چه اتفاقایی داره میفته، چرا داره به ما انقدر زور میگه.
خب این خبر رسانیش به نظرتون کافیه یا اینکه باید یک به اصطلاح شبکه آموزشی هم، شبکه منظورم اینه که یک راهکار آموزشی هم باشه که حالا این اطلاع رسانی که شده حالا چه کار کنیم؟
مقدمه واجب عرض کردم. ببینید اگر ندانیم، اول باید به آمریکا همین کارو کرده، آمریکا فقط خبر خلاف میده، قلبش میکنه خلاف میگه، میخوای چیکارش کنی تا بیای طرفو حالیش کنی که بابا این اصلا اینی که گفته رستم نبوده، ببین این اصلا آفریقای بدبخت از سوی هاضمه داره، این تا بیای شما اینو به باورش عوض کنی تمام شده داستان. ما اول باید یه کاری کنیم، مردم فقط بدونن. اگر مردم بدونن، چون ما قائل به ظهوریم دیگه، عالم داره حرکت میکنه به سمت یه اتفاق بزرگ. حالا چه ما بخواهیم چه ما نخواهیم، چه ما باشیم چه نباشیم، این قانونی که ما به ما خبر رسیده، ما باور داریم عالم به سمت یه اتفاق بزرگ در حال حرکت. دوست داریم ما هم همراه باشیم که هستیم، شهدای جنگ ما، شهدای مدافع حرم گواه همین موضوع هم. ما به اون سم میریم، بقیه مردم هم خبر رو بهشون برسونیم. ما چیکار داریم؟ بعضیا اینجا لواسون به اسمشون میزنن، گم کرده مسافرخونه رو، با قول خونه ثابتش گم، یه مسافرخونه است. میری برادر من، معلوم نیست پیرن، دکمه پیرنتی که خودت بسی، خودت باز کنی یا غسال. حقیقت عالم اینه. حالا تو باور نداری، راحت باش، راحت باش، چون بهت میگن، بهت میگن که مردی. خب اینه واقعیت عالم. ما تعارف میکنیم تو گفتنش، ما مثلا چه تعارفی داریم؟ آقا اینا دارن، یه کسی میفرماید آقا امیرالمومنین آفت الکیاست المکر، آفت زرنگی آدما نیرنگه. یکی از قاعده های غرر و غرور خودفریبیه. ما خودمون فریب نخوریم، تبیین رو انجام بدیم، برای مردم جهانم اسباب فهم رو فراهم کنیم به وسیله خودشون، نه ما، نه مثل بی بی سی، نه مثل این رسانه هایی که دارن. مردم بدانند، من قول به شما میدم، اگر ما از ظهور صحبت کردیم، الان اشاره کردم بهش، ما رو بستن توی یه سری کتاب های لیبرالیستی، حتی توی من استاد دانشکده علوم سیاسی هم دیگه، به بچه ها میگم، میگم حالا این کتابه اینم هست، همه رو اومانیستی تدوین کردیم، میدیم به بچه‌مون، انتظار داریم توحیدی بفهمه و توحیدی عمل کنه. خب نمیشه. ما بخوایم مردم فطرتشون پاکه تو دنیا، فقط کافیه بهشون آنچه که هست از جنایت اینها و آن چیزی که مطلوب عالمه، او رو بهش بگیم. این مقدمه هست برای فهم و پذیرش. ما که نمیخوایم امپراتوری ایجاد کنیم، ما که نمیخوایم کشورگشایی ایجاد کنیم، ما میخوایم انسانها در مسیر سعادت قرار بگیرن. صرف مسلمان بودن کسی در کشورهای دیگه، صرف اینکه یک خانمی حجاب داره مورد ضرب و شتم و جرح و بعضی موقع قتل قرار میگیره در همین کشورهای اروپایی پیشرفته.
بله.
این حقوق بشرشون کجاست که بیان دفاع کنن؟ وقتی حجاب رو تو فرانسه میان باهاش مخالفت میکنن، حقوقشه، حق داره برای پوششش، اجازه نمیدن، مگه نمیگه آزادی؟
خب همین نکته همینه که حقوق بشری که خودشون تدوین میکنن رو خودشون قبول ندارن، یعنی هر جا به صلاحشون باشه، به نفعشون باشه.
دروغ میگم مثل چی دیگه.
خیلی ممنونم آیه دکتر رفیع راد. سوالی که اینجا مطرح هست آیه معصومی عزیز، عرض کنم که آثار خب تروریسمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، از سقوط هواپیمای ایرباس تا شهادت حاج قاسم سلیمانی، تحریم‌های ظالمانه و خب از این دست، به نظر شما چه تأثیری بر عمق کینه ملت ایران از امریکا به جا گذاشت؟
ببینید، ما جامعه کشورمون رو باید فکر کنم که به چند قسمت تقسیم بکنیم. یک بخش جامعه هستن که خب جنایات و اتفاقات و اقداماتی که آمریکا در کشور ما و سایر کشورها رقم زده رو رصد میکنن و قائل به این هستن که کشور جنایتکاری هست، دولت جنایتکاری هست. این قشر رو اگر ما مثلا بخوایم رنگ بندیش میکنیم، قشر سبز جامعه اگر بخوایم بگیم، یه قشر دیگری داریم که قشر در واقع سیاه جامعه، قشری هستن که به تعبیر حاج آقا اینها آمریکا رو مهد خلاصه آمال و آرزوهاشون میدونن و شما هر کارم بکنی، قرآن به نظر من در مورد این آدم ها مصداق قشنگی داره، میگه فی قلوبهم مرضا، این هر کارش بکنی اونجا رو مهد تمدن میدونه، کعبه آمال میدونه، بنیاد آرزوهای خودش میدونه، و اصلا یه جورایی شاید بشه گفت پرورش یافته اون مکتب هست و قبول نمیکنه. یک قشر سومی هستن، یک جریان سومی هستن که من به عنوان جریان خاکستری اجتماع ازش یاد میکنم. ما وظیفه‌مون این هستش که برای این در واقع قشر سوم جامعه، یعنی اون دو تا قشر رو که خدمتتون عرض کردم، تکلیف روشنه. یه عده میگن کاملا خوبه، یه عده میگن کاملا بد هست، و حالا با عدد و رقمش و کیفیتش اینها اصلا کارم. اون قشر خاکستری جامعه که به تعبیر بنده قسمت شاید بگم عظیم جامعه ما رو هم در بر میگیره متاسفانه.